مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکند. قبیله رحمت، نقشه کلی الهی در دعای نطبه. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سروستانی، بخش دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و تسلیت ایام محرم، برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانشون در دشت کربلا. وعده کرده بودم که بخش سوم از مجموعه گفتگوهامون با عنوان تاریخ قبیله رحمت یا تاریخ فرهنگی قبیله رحمت که حاوی بررسی و تحلیل نقشه کلی الهی در دعای ندبه بود رو عرض کنم. عنوانی که برای این بحث انتخاب شده عنوان تاریخ فرداست و اجازه میخوام اول توضیحی بدم راجع به تاریخ فردا و منظور خودم را عرض کنم. چنان که ملاحظه کردین در دعای شریف ندبه به اجمال تاریخ فرهنگی قبیله رحمت، یعنی نقاط عطف رفته بر این قبیله، نقاط عطف در حال گذار و نقاط عطف پایانی ذکر شده. یعنی در این دعا اگر که ملاحظه بکنید و از چشم کسی که مطالعات فرهنگی انجام میده این دعا رو ببینید، متوجه میشید که به صورت کاملا مجمل نقاط عطف رفته بر قبیله رحمت، یعنی سلحشوران قبیله ایمان و رستگاری، اهل ولایت و نبوت و امامت، نقاط عطف رفته بیان شد که از خلقت حضرت آدم علیه السلام و بعد حبوط حضرت آدم علیه السلام آغاز می شد، مرحله به مرحله ماجرای میوه ممنوعه را عرض کردم و در فرازهایی به امت واحده اشاره کردم و به بعثت حضرت نوح نبی علیه السلام. تاریخ فراموش شده رو اختصاص دادیم به گفتگویی درباره حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و شکلگیری دو جریان اصلی در گستره تاریخ بنی اسرائیل و بنی اسماعیل، و با گفتگویی درباره بنی اسماعیل و اختتام سلسله پیامبران بنی اسرائیلی با حضرت عیسی علیه السلام، بشارت دهنده‌ای که به ظهور و بعثت پیامبر آخرالزمان بشارت می‌دادند، و بعد رسیدیم به فصل مهمی که مربوط و مخصوص به عهد پیامبر آخرالزمان بود، حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و سلسله ائمه دین علیهم السلام، و فرازهایی از دعای ندبه رو عرض کردم که به استناد اون مستضعفان مؤمنان متوجه و متذکر میشن و شدند که چه گذشته بر قبیله ایمان و رستگاری و چگونه جنود شیطان تمام قوای خودشون رو برای انهدام و انعدام قبیله رحمت در کار وارد کردند. این که عرض کردم جنود شیطان، منظورم مجموعه است که در رأسش ابلیس لعین و ملعون قرار داره، همراه با شیاطین همراه و همگام با خودش، جنودشون یعنی قبیله اجنه کافر، و بلا فاصله بعد از اونها، یعنی بعد از بنی ابلیس، بنی اسرائیل قرار می گرفت که با حمایت ابلیس و جنود ابلیسی در طول تاریخ همه ی همت خودشون رو صرف انعدام و انکدام قبیله رحمت کردند. نقش و حضور این جنود خبیث رو ما در قتل عام همه ی انبیاء عظام الهی، انحراف همه ی ادیان توحیدی و تحریف همه ی ادیان توحیدی دیدیم، چه اونچه که مربوط به حضرت موسی علیه السلام و تحریف تورات بود و اونچه که مربوط به حضرت عیسی علیه السلام بود تا جایی که حضرت عیسی علیه السلام رو به پای صلیب کشیدند، یعنی قصد مصلوب کردن ایشون رو کردند، تا اونچه که در واقع مربوط به قتل عام پیامبران بنی اسرائیلی بود، توطئه‌ای که برای قتل عام مؤمنین داشتند منجر شد به تلاش برای به شهادت رساندن رسول خدا که موفق نشدند و حتی بنا به برخی از اقوال سعی در مسموم کردن حضرت هم کردند و همین گروه و همین جریان خبیث شیطانی که من ازش به عنوان قبیله لعنت یاد میکنم، نقش‌آفرینان اساسی بودند در شکل‌گیری جریان سقیفه، یعنی حامیان اصلی جریان سقیفه و جابجا کردن امر خلافت. یهودی‌هایی بودند که در اونجا در مدینه مستقر بودند، حمایت کننده از این ماجرا بودند و همین جریان بنی اسرائیلی خبیث شرور در به شهادت رساندن امام حسن علیه السلام در واقعه کربلا و به شهادت رساندن امام حسن علیه السلام در واقع نقش‌آفرینی داشتند و همچنان این نقش‌آفرینی و اثرگذاریشون تداوم پیدا کرد تا عصر حاضر، که در عصر حاضر ما شاهد در واقع بروز و ظهور تمام عیار یک حوزه فرهنگی و تمدنی الهادی هستیم که به عنوان تاریخ غرب میشناسندش. و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما. اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المهين الذي لا ضمان له ولا ضمان بعد أن شق عليهم الزور في هذه في درجات هذه الدنيا الدنيا زخرفا و زبرجا و شرطو لکه دادک معلم سمت و ملوفا بک اقبل توم و قرم توم و قدم تلوم الذکر العلی و الصلاح الجلیل و هبت علیه ملائکتا كرمتهم ببصيرك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة لك والوسيلة إلى رضوانك. اگر اشاره کردم به عنوان تاریخ فردا، میخواستم این موضوع رو هم تذکر بدم که ما در حال تجربه تاریخی هستیم که دوران خودش رو داره سپری میکنه و با سپری شدن این دوره ویژه تاریخی ما از تاریخ امروز که در جریان هست به تاریخ فردا میرسیم. تاریخ جاری و ساری که دوره ویژه است و بیش از 400 سال از عمرش نمیگذره، به صورت مشخص از قرن 16 میلادی آغاز شد با نهضت اصلاح دینی و با طی مراتبی آرام آرام حوزه فرهنگی ویژه‌ای رو گسترده کرد و از میان این حوزه فرهنگی گسترده در قرن 18 ما شاهد یک تحول بزرگ فرهنگی هستیم در غرب و شکلگیری یه جریان تمدنی که الان تمام جهان در اون حوزه دارن سیر می کنند. در جایی هم اشاره کردم که علارغم تصور بسیاری از ساکنان شرق اسلامی، ما در حوزه فرهنگی و تمدنی شرق زندگی نمی کنیم. ما در جغرافیای خاکی شرق اسلامی زندگی می کنیم، یعنی در عراق زندگی می کنیم، در ایران زندگی می کنیم، یا در ترکیه زندگی می کنیم، اما الزاماً زندگی در جغرافیای خاکی شرق اسلامی یعنی شرق دریای مدیترانه ناظر بر زندگی در حوزه فرهنگی و تمدنی شرقی نیست. چرا؟ چون این حوزه فرهنگی و تمدنی شرقی از یک زمانی آرام آرام از شرق دریای مدیترانه به غرب دریای مدیترانه منتقل شده، یعنی بعد از جنگ های صلیبی که مدت 200 سال طول کشید، آرام آرام حوزه فرهنگی درخشان شرقی از این منطقه منتقل شد. بعد از سقوط اندلس و فتح اسپانیا توسط مسیحی ها، حوزه فرهنگی درخشان شرقی به حوزه دیگری و منطقه دیگری آن سوی دریای مدیترانه منتقل شد. در نتیجه این منطقه حوزه فعال فرهنگی خودش را از دست داد، منفعل در برابر حوزه فرهنگی و تمدنی غربی شد که همه می‌دانیم که طی 400 سال گذشته تمام ساکنان شرق علارغم همه آموزه‌ها، همه آثار و همه موارث فرهنگی و تمدنی پیشینشون میهمان شدن در حوزه فرهنگی و تمدنی غربی، مقلد شدن در حوزه فرهنگی و تمدنی غربی، غرب زده شدن و به گونه که شما می‌بینی همه معاملات و مناسبات مادی و فرهنگی ساکنان این منطقه کاملا چیه؟ غربیه. به همین خاطر عرض کردم که ساکنان این منطقه در حوزه فرهنگی شرقی زندگی نمی‌کنند. اما همین تاریخ غربی که مشخصاتشو به اجمال عرض کردم، با گذر از چند قرن پیاپی از اواخر قرن 19 دوران افول و نزول خودش را آغاز کرده و الان در اولین دهه های از قرن 21 ترک ها بر دیواره های این حوزه فرهنگی و تمدنی میبینیم که ازش به عنوان پایان تاریخ یاد میشود، ازش به عنوان سقوط و اضمحلال حوزه فرهنگی و تمدنی غربی یاد میشه و تاریخ فردا تاریخی است که به نام خدا، به نام مهدی موعود اتفاق خواهد افتاد. تاریخی است که مبتنی بر دریافت‌های دینی و وحیانی شکل می‌گیره که ما منتظر اون دوره تاریخی ویژه هستیم. الان در یک شرایط بحرانی جهان داره به سر می‌بره، حوزه فرهنگی در بحران، حوزه تمدنی در بحران، تاریخ در بحران. در بحران به معنی اینکه از حال گذار از یک مقطع، از یک دوره به یک دوره دیگه است. یعنی دوره تاریخی غربی که 400 سال به صورت مشخص در شکل فرهنگ و تمدن ازش داره میگذره، در حال پاپس کشیدن، سقوط و افول، و از این میانه ما داریم رگاها و جوانهای شکل‌گیری تاریخی رو میبینیم و مشاهده میکنیم که به نام خدا تحقق پیدا خواهد کرد. چرا تأکید میکنم تاریخ آینده و تاریخ فردا به نام خدا؟ به خاطر اینکه مشخصا حوزه تاریخی فرهنگی و تمدنی غربی بر مبنای اومانیزم شکل گرفت که خود بنیادی اون رو تعریف میکنه، معین میکنه، نفس اماره پرچمدار اصلی اوست، بی خدایی در آن فریاد میزنه و انسان غربی با پشت پا زدن به دین و آسمان و کلام وحیانی در عرصه زمین مشی کرد. به صورت مشخص حوزه فرهنگی و تمدنی 400 ساله غربی حوزه بی خداست. است، بی دین است. بشر و نفس اماره بشری در واقع به عنوان طاغوت، به عنوان بت، به عنوان خدا ظهور کرده، بروز کرده و با امارگی تمام در عرصه زمین و در گستره تاریخ میتازه. با ظهور و بروز تاریخ فردا یا تاریخ آینده ما خواهیم دید که دیگر بار قبیله رحمت با پرچمداری شاخصترین، وارثترین بنده خدا، عبد خدا، مهدی موعود، آخرین وصی رسول ختمی مرتبت ظهور و بروز میکنه و اون تاریخ فردا که با نام خدا و همراه با ظهور امام اسعد علیه السلام اتفاق میافتد دیگر رو به افول نخواهد گذاشت، تداوم پیدا میکنه با تأسیس دولت کریمه و بعد از اون متصل میشه به قیامت کبرا. پس از به اجمال دو تا حوزه تاریخی، دو تا دوره تاریخی و دو حوزه فرهنگی و تمدنی مستقل رو یاد کردم. و اگر در تاریخ پیشین، یعنی تاریخی که الان در حال گذاره، یعنی تاریخ غربی، فرهنگ و تمدنی شکل گرفت که الهادی بود و الهادی هست، در آینده با تاریخی که به نام خدا آغاز میشه، با ظهور مقدس اتفاق میفته، ما شاهد یک حوزه فرهنگی و تمدنی نوینی خواهیم بود که الزاماً و ضرورتاً اون حوزه فرهنگی و تاریخی دینی خواهد بود. لذا آنچه که شما الان در حال تجربهش هستید علی رغم همه صورت بندی ها و تظاهرات به هیچ عنوان ناظر بر حوزه فرهنگی و تمدنی دینی نیست. یعنی با تظاهر و تابلو هیچ حوزه فرهنگی تغییر نمی کنه، با صورت سازی تغییر نمی کنه. اون تغییرات بنیادین باید اتفاق بیفته، به صورت عمومی و جمعی هم باید اتفاق بیفته، در یک عهد عمومی هم اتفاق میفته که آخر سر به اذن الله، به اذن الله منجر به فرود یک وقت ویژه، به اذن الله منجر به ورود یک تاریخ جدید میشه، به اذن الله و به عنایت خداوند متعال ذیل حضور و ظهور امام اسعد علیه السلام منجر به ظهور و بروز یک حوزه فکری و فرهنگی ویژه توحیدی میشه و الزاماً در اون حوزه فرهنگی و فکری انسانهایی تربیت میشن که اون انسانها وقتی در عرصه زمین معاش میکنن همه معاملات و همه مناسبات و همه امور مادی و تمدنیشون رو برگرفته از دریافت‌های دینی به سرانجام میرسانن و شما و در آینده شاهد یک حوزه تمدنی دینی خواهیم بود ان شاء الله. توضیح دادم که چرا عنوان اصلی بحث امروزم رو گذاشتم تاریخ فردا. در دعای ندبه هم ما بارها متذکر این معنا هستیم که به اون خواهم رسید. اون چه که در آخرین سال حضور حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد اعلام اکمال دین بود، ماجرای قدیر. چنان که مستحضر هستید در آخرین سال از حضور نبی اکرم و در آخرین حج این نبی گرامی با پشت سر گذاشتن حج و تکمیل اعمال حج در فاصله کمی پیامبر اکرم در کرانه قدیر و بر کرانه قدیر متوقف شدند و در اونجا موضوع اکمال دین رو مطرح کردن که فرمودن که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. موضوع لطیف و سخن لطیفی که در این باره باید اشاره بشه در واقع موضوع اکمال دین هست. موضوع اکمال دین یعنی آنچه که رسول خدا اعلام فرمودن. اکمال دین در اجمال بود و نه در تفصیل. شاید این سخن کمی غریب به نظر برسه و جدید به نظر برسه، میخوام اشاره کنم که آنچه اتفاق افتاد اکمال دین بود از حیث عرضه قرآن به نحو کامل تام و اتم توسط جبرئیل علیه السلام و نزولش بر قلب رسول خدا و نزولش در زمان حضور پیامبر خدا. موضوع اکمال دین موضوع سامان یافتن و مدون شدن قرآن و بیان شریعت کامل و دین کامل از لسان رسول خدا و شکل‌گیری سنت و سیره رسول خدا در زمان حضورشون بود. اما این سخن یعنی اکمال دین به معنی و منزله ظهور و بروز تمام عیار دین کامل در عرصه تاریخ نبود. از این رو عرض میکنم که مطابق نقشه الهی در مهمترین نقطه عطف در غدیر موضوع اکمال دین معلوم شد و در همون زمان هم در خطبه غدیر پیامبر خدا نقاط عطف بعدی رو هم اعلام کردند و حتی در اون خطبه غدیر به ظهور کبرای امام زمان علیه السلام و آنچه بعد از ظهور اتفاق می افتد هم اشاره کردند. لیکن به تفصیل کشیده شدن موضوع اکمال دین که در آن تا آن زمان به اجمال بیان شده بود مشروط و منوط بود با به اعلام ولایت و امامت، عهد جمعی مردم با امام و ولی منصوب و معصوم از سوی خداوند رسول خدا و به اجرا درآورده شدن تمامی احکام و شریعت ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در گستره تاریخ بود. در غیر این صورت موضوع اکمال دین صورت نهایی و قایی چی؟ پیدا نمی کنه. همینجا عرض کنم که ظهور تمام قد اکمال دین به گونه ای که بشود گفت اینک دین در ظاهر و باطن ظهور پیدا کرده و در عرصه تاریخ وجوه فرهنگی و تمدنیش بروز کرده، تنها و تنها در وقت تأسیس دولت کریمه و تأسیس ملک عظیم خداوندی وعده داده شده است. اون زمان اتفاق می افته. یعنی در واقع اکمال دین و اتمام نعمت در اون زمان اتفاق می افتد. نعمت عظیم خداوندی ولی خداست منصوب از سوی حق، نعمت عظیم و نعمت عظما ولی الله اعظم است که اینک در پس پرده غیبت است. وقتی امام معصوم در پس غیبت است یعنی مبسوط الید نیست. وقتی مبسوط الید نیست یعنی امکان بار ساختن همه آنچه که در مأموریت ایشان است اتفاق نیفتاده، فراهم نشده، یعنی نعمت کامل نشده. از این روز که عرض میکنم اکمال دین و اتمام نعمت اعلامش در قدیر اعلام اجمالی اکمال دینه نه اعلام تفصیلی. در غدیر شرط اکمال دین بیان شده، یعنی اگر شما به ولایت علی و اولاد علی که منصوبن از سوی رسول خدا و خداوند گردن بگذارید، عهد ببندید، امامتشون و خلافتشان را بپذیرید، ایشان مبسوط الید میشوند که چه کنند؟ آنچه که مرضی رضای خداوند هست رو در عرصه زمین جاری کنند که در اثر اجرای اون مجموعه عدالت و سه نقطه همه خواستها و احکام الهی در عرصه تاریخ جاری و ساری میشه و بشر به تمام معنا تجربه دینداری میکنه در ظاهر و باطن. چنانچه از قول حضرت جبریل علیه السلام هست که اگر مردم به امامت و خلافت علی علیه السلام گردن می نهادن، همانا خداوند جهنم را خلق نمی کرد. یعنی گویا مردم جهنم رو دست خودشون چکار کردن؟ پیش از آن که به قیامت کبرا برسن جهنم رو برای خودشان چکار کردن؟ آفریدن. از این روز که عرض می کنم موضوع اکمال دین در گروه عهد با امام معنا پیدا می کند. یعنی عهد قدیر مقدمه سریان و جریان هدف قائی ارسال انبیا و انزال کتبه. یعنی در صورتی که سریان و جریان پیدا نکنه عهد بر کرانه قدیر، هدف قائی ارسال انبیا و انزال کتب محقق نمیشه. انزال کتب و ارسال انبیا نه به تفضیل، نه در گوشه خلوت، بلکه به شرط جاری شدنش در گستره چی؟ تاریخ. از این روز که بارها سخنی رو اشاره کردم و اون این که مقاله مفصلی هم دربارش نوشته شد از قربانگاه منا تا کرانه قدیر، اونجا اشاره کردم که وقتی که مردم، انسانها، مسلمانان در اثر مشی در زمین آلوده میشن، گناهکار میشن، لباس محرمیت از تنشون میافته، از تنشون خارج میشه و به دلیل این ابتلاعات و به دلیل این آلودگی ها دیگر با اون فضای قدسی معنوس نیستند، برای آن که برگردن به اون فضای تمیز الهی پاک قدسی راهی کجا میشن؟ راهی حج میشن، راهی خانه خدا میشن. یعنی خدا را قصد میکنن. حج یعنی قصد کردن. کسی خدا را قصد میکند که میخواهد از خودش فرار کند. یعنی تا به امروز خودش را قصد کرده بود، یعنی نفس امارش بر او حکم میراند، گرفتار نفس امارش بود، گرفتار تواقیت بود، گرفتار الهه ها بود، گرفتار شرک بود، و اینک میخواهد خودش را از دست خودش و دیگرانی چونان خودش خلاص کند. یعنی از دست نفس اماره خودش یا نفس اماره فردی و جمعی دیگری خودش رو میخواد خلاص کنه و قصد خدا میکنه. برای آن که قصد خدا بکنه به سرزمین حجاز میره. در سرزمین حجاز قبل از آن که وارد خانه بشود، یعنی به سمت مسجد الحرام نرفته، دو لباس از تن میکنه، دو لباس بر تن میکنه، دو لباس از تن میکنه، دو لباس بر تن میکنه. در حالی که ما وقتی به سفر حج میریم یک لباس از تن میکنیم، یک لباس بر تن میکنیم، در حالی که باید دو لباس از تن کنده بشه و دو لباس بر تن افسوده بشه. لباس اول لباس آلوده ملون و ملوث که بر جان افتاده، دوم لباس ملوث و رنگارنگ و ملونی که بر جسم افتاده. در حالی که ما وقتی راهی می شویم لباس آلوده ملوث و ملون بر جسم را می کنیم، حوله می پوشیم، احرامی می پوشیم، اما در همون زمان لباس رنگارنگ ملوث و ملون افتاده بر جان رو با خودمون در کجا می بریم؟ مسجد الحرام میبریم. به همین دلیل خدا قصد نشده برمیگردیم. یعنی کالبد طواف کرده، کالبد خانه گلین را طواف میکند، جان خدا را طواف میکند، جسم سنگ را طواف میکند، جان خدا را طواف میکند. کسی که جامعه ملون و ملوث پارچه ای از تن کرد هنوز خدا را قصد نکرده، چون خدا و قصد کردن خدا در جان اتفاق میفته و در قلب باید اتفاق میفته. و انسان مشرک، ملحد، ملوث و مبتلا به امارگی نفس، جانش آلود است نه جسمش. اول جان آلوده میشه بعد جسم. اول قلب گناه میکنه بعد دست، بعد چشم، بعد زبان. این دوتا با هم رفیقن، این دوتا با هم چفتن. اول قلب مشرک و ملحد و مرتد میشه، بعد زبان الفاظ رو جاری میکنه. تا جان آلوده و گناهکار نشده باشه که دست به تجاوز و تعدی به حقوق دراز نمیشه. پس الزاماً دو لباس از تن و جان باید خارج بشه، دو لباس بر تن و جسم و جان آویخته بشه تا قصد بشه خدا. با این مقدمه وقتی که حاجی وارد صحن مسجد الحرام میشه، با این دو مقدمه، در حالی که مطهر است و پاکیزه است، در برابر هجر قرار میگیره، در برابر رکن حجر قرار میگیره و در برابر حجر الاسود که نشانه دست خدا بر عرصه زمین است، با دست راست که نشانه بیعت کردن است، با نشانه ولی خدا بیعت میکند. این اتفاق باید در جان بیفته. خب بسیاری بودن در طول تاریخ که در زبان اشهد رو گفتند اما جان اونها اشهد نگفته بود. یعنی اشهد ان لا اله الا الله لفظی بود که بر زبان آنان جاری شده بود، اما قلب اونها چون شهادتین رو نگفته بود، مرتکب هزاران هزار جنایت در طول تاریخ شدند. پس وقتی وارد صحن مسجد الحرام شد، در برابر حجر الاسود قرار گرفت، دست راست بلند کرد، یعنی با نشانه دست خدا در عرصه زمین دست داد، یعنی بیعت کرد. بیعت در کجا اتفاق می افته؟ بیعت در جان اتفاق می افتد. اگر در برکرانه قدیر کسانی با جان خودشان بیعت کرده بودند، بعدن در سقیف جمع نمی شدند. کسانی در سقیف جمع شدند که در قدیر در ظاهر بیعت کرده بودند، اما بیعت با دستشون کرده بودند، یعنی با پوست و گوشت و استخوان دست داده بودند، جان اونها بیعت نکرده بود. وقتی حاجی طواف کرد، قصد آن که قصد خدا کرد طواف کرد و بعدن شبی را در روزی را در عرفات گذراند، در صحرای عرفات همراه با حسین علی علیه السلام، همراه با حسین زمان علیه السلام می شود. حسین زمانش رو درک می کنه. یعنی بعد از بیعت در رکن حجر در صحرای عرفات معرفت به امام حیش پیدا می کنه. شما سر تا سر دعای عرفه رو ملاحظه بکنید، سر تا سر دعای عرفه معرفی امام، شخصیت امام، سیره امام، سنت امام و ضرورت انعقاد عهد با امام هست و ضرورت معرفت یافتن درباره امام. یعنی روز عرفه روز معرفت درباره امام مبین حجت حی خداوند است. آن که از صحرای عرفات بیرون آمده اما معرفت درباره امام حی پیدا نکرده، او مرگ جاهلی رو با خودش داره میبره. یعنی زنده نیست، یعنی در جاهلیت داره به سر میبره. مگر غیر از این بود که در زمان حضور امام حسین علیه السلام جماعتی به دور خانه کعبه طواف میکردن، حسین علیه السلام و یارانی داشتن از خانه خدا خارج میشدن. اونا چه کسی رو طواف میکردن؟ چه چیزی رو طواف میکردن؟ آنان در زمان حضور و مهاجرت و حرکت حسین علیه السلام داشتن خانه گلین کعبه را چه کار میکردن؟ طواف میکردن. حسین رو رها کرده بودن با اهرامی سفید خانه گلین مستقر در مسجد الحرام را طواف می‌کردند، در حالی که بعد با حسین می‌رفتند، یعنی با حسین را طواف می‌کردند، چون صورت حج کعبه، صورت قبله کعبه مستقر در مسجد الحرام و حقیقت کعبه امام حق، حق امام حی و امام مبینه. و شبی در مشعر بگذرانند به خاطر اینکه به شعوری برسند، به آگاهی و معرفتی در جان برسند. باز در همین باره اون موقع می توانند آگاه باشند، می توانند خوشبین باشند و امیدوار باشند که در جمع محرمان وارد شدند. چون در جمع محرمان وارد شدند، به شکرانه ورود در جمع محرمان قربانی کنند، قربانی و شکرانه، به امید آن که در جمع محرمان وارد شدند، یعنی خدا آنان را قصد کرده است، آنان هم خدا را قصد کردند، آنان خدا را قبول کردند، خدا هم آنان را چکار کرده است؟ قبول کرده است. خب وقتی خدا آنان را قبول کرده است، دیگر محرمی پیدا کردند. حالا که محرمی پیدا کردند، خدا هم آنان را قصد کرده، خدا بر آنان تجلی کرده و تجلیات خداوند در ایام حج بر اونها وارد شده، به شکرانش به کجا میرن؟ به قربانگاه میرن. به قربانگاه وقتی رفتن شکرانه اون روز گوسفندی را قربانی کردن، در سرزمین منا دست به کجا میبرن؟ به آسمان. سرزمین منا سرزمین آرزوهاست، یعنی همه حاجات برآورده میشود. حاجات چه کسی برآورده میشود؟ حاجات آن که محرمی پیدا کرده، نه بیگانه. یعنی آنان خدا را میشناسند، خدا نیز آنان را، آنان رسول خدا را میشناسند و رسول خدا آنان را نیز، ولی خدا آنان را میشناسد و آنان ولی خدا را نیز میشناسند. وقتی ولی خدا آنان را میشناسد، یعنی قبول دارد که اهل ولایتند، واسطه فیض خداوند ولی خداست، همه حاجات اونها را برآورده خواهد کرد. این اتفاق میفته. حالا حاجی که خدا را قصد کرده و خدا هم آنان را قصد کرده و خدا با صفات و اسماء متعددش بر اونها تجلی پیدا کرده، آنان را محرم کرده، خودی شدن، میخواهن از حج، یعنی از صحن مشعر و عرفات و مسجد الحرام خارج بشن، برون در میانه زمین پخش بشند. حالا که میخواهند بروند در صحنه زمین پخش بشن، یعنی میخواهند بروند در عرصه تاریخ جاری بشن. حالا که میخواهند در عرصه تاریخ جاری بشن، یه نقطه داریم. کجا؟ غدیر. در اینجا باید برن عهد ببندن با امام حی زمان خودشان. چون جاری شدن در عرصه تاریخ بدون امام ممکن نیست. در ایام محرم داریم به سر میبریم و نکته لطیفی را عرض کنم خدمتتون. شاید خیلی ها پاسخ این سوال رو داده باشند که چرا حضرت ابا عبدالله علیه السلام در وقت حرکت از مکه به سوی نینوا، دشت کربلا و به سوی مردم کوفه، خانواده خودشون رو با خودشون بردند. خب پاسخهای متعددی به این سوال داده شده، اما من با از نگاه کسی که میخواهد به این وقایع و به ادعیه و زیارات از چشم کسی که مطالعات فرهنگی میکنه نگاه کنم، میخوام این پاسخ این سوال رو بدم. خب حسین علیه السلام وقتی که حرکت میکنن به سوی کوفه، در پاسخ به درخواست مردمه، در پاسخ به سوال مردمه، چون میدونید همه مردم، بخش بزرگی از مردم در کوفه نامه نوشتن و امام رو خواستند و امام هم پاسخ دادن به لبیک مردم، به دعوت مردم. مسئله امام رو میدانید از قول رسول خداست و بعدن سایر معصومین هم ذکر کردن که مسئله الامام مسئله الکعبه، مثل امام مثل کعبه است، همچنان که مردم به سوی کعبه می روند، نه آن که کعبه به سوی مردم می آید، مردم باید به سوی کعبه بروند و حج به جا بیارند. امام تکلیفش رفتن به سوی مردم نیست، در حالی که رسول و نبی تکلیف دارند به سوی مردم بروند، اما ولی خدا و امام تکلیف نداره که به سوی مردم بره. مثلش مسئله کعبه است که فرمودن یا علی اگر مردم به سوی تو آمدن و تو را خواستن به سوی آنان برو، وگرنه در خانه بنشین. مثل الامام مثل الکعبه. امام حسین علیه السلام در اثر دعوت مردم به سمت کوفه رفتن و با این حرکت نشان دادن که در پاسخ با مردم و به مردم، نه تنها خودشون بلکه همه خانواده و همه عیال و همه اهل بیت رو هم با خودشون خواهند برد. خب مردم جفا کردن، غدر کردن و منجر به واقعه بسیار سوزناک روز عاشورا و دشت کربلا شد. وقتی که واقعه عاشورا با شهادت امام حسین علیه السلام خاتمه پیدا می کند، از میانه دشت کربلا یک کاروان خارج می شود. این نکته رو می خواهم عرض کنم. یک کاروان خارج می شود. یعنی آنچه که در روز عاشورا و قبل از اون اتفاق افتاده و منجر به شهادت شده، اینک توسط یک کاروان می خواهد در عرصه زمین جاری بشود و در عرصه زمین به اطلاع سایر مردم برسد. تمامی همت بنی امیه و عوامل حمایت کننده پشت سر بنی امیه، بنی اسرائیل و سایرین و در رأسشون شیطان، همه همتشون مصروف این بود که واقعه کربلا و شهادت امام علیه السلام در صحن کربلا چی بشه؟ مدفون بشه، بمونه، بیرون نیاد. بیرون نیامدنش یعنی رسوا نشدن بنی امیه، بیرون نیامدنش یعنی بسته شدن و مسدود شدن زمینهای حرکت بعدی مردم و شیعیان و یاران امام علیه السلام که در اقصی نقاط عالم چیکار میکردن؟ زندگی میکردن. بیرون نیامدن این خبر در واقع تکمیل شدن آنچه که بنی امیه گمان میکرد پیروزی است که اینک به دست آورده است. درست در مقابل خواست شیطانی بنی اسرائیل و بنی امیه و عوامل میدانیش، امام علیه السلام و خداوند میخواهد که واقعه کربلا از جغرافیای بسته کربلا چی بشه؟ باید خارج بشه، چون جغرافیای بسته کربلا مجال و میدان عمل کامل حسین علیه السلام و یارانش نیست. میدان و مجال عمل و حضور و سخن حسین علیه السلام تمام تاریخ و همه زمین است، نه فضای بسته کربلا و اون خاک محدود. و این مراد حاصل نمی شود مگر اینکه کاروانی از این صحنه چی بشه؟ خارج بشه. این نکته لطیفی است. و کسی شایسته تر از یاران و خانواده و اهل بیت حسین علیه السلام نیست که بتواند قاصد، پیام آور، مبلغ و اعلام کننده واقعه کربلا باشد جز همین خانواده. از این روز که به زعم بنده وقتی حسین علیه السلام خانواده را می آورد، یعنی در واقع امینان را با خودش می آورد، امین اسرار را با خودش می آره، یعنی کسانی را که بعداً می توانند منتقل کننده امین صالح صادقی باشند برای آنچه در صحنه کربلا اتفاق افتاده است. این یک نکته. نکته دیگر این که وقتی واقعی در کربلا محقق شده است که عین پیروزی است، عین پیروزی است، شکست نیست. بنی امیه گمان میکنه امام را شکست داده و خودش پیروز شده، در حالی که حسین علیه السلام پیروز دشت کربلا است. چرا؟ چرا؟ چرا پیروز دشت کربلا است؟ سخن لطیفی شنیدم، این سخن رو به اجمال عرض میکنم. آقا جاها سید مهدی میرباقری سخن لطیفی فرموده بودند که در روز عاشورا شیطان تمام قواشو جمع کرد تا یک ترک اولا از حسین علیه السلام سر بزند. میدونید که تمام جنود رحمانی، ملائک خداوند و اجنه مؤمن آمدن در صحن کربلا، بر حسین خودشان را عرضه کردن، خودشان را معرفی کردن، از حسین علیه السلام اذن خواستن که در مجاهدت اونها را چکار، ایشان را چکار کنن؟ کمک کنن، یاری کنن. امام قبول نکردن. تا جایی که مشهوره که پیش قراول و هادی و رئیس اجنه مؤمن آمدن اذن خواستن، امام فرمودن که سخنی به این مضمون که سپاهیان کوفه شما را نمی بینن اما شما آنان را می بینید، و برای امام این سخن لطیف و این موضوع ظریف بود که مردم و انسانهایی را که دشمن او هستند، دشمن خونین او هستند، در برابر سپاهی قرار ندهد که دیده نمی شوند مبادا که چی اتفاق بیفته؟ ظلمی اتفاق بیفتد. امام تا این دارن مراعات می کنند. با همه اینها سخن لطیف اینه که می گویند تمام قواشو جمع کرد که از زبان حسین یا عمل حسین یک ترک اولا سر بزنه. این اتفاق نیفتاد و حتی امام از هیچ یک از قوای حلال ممدوح پسندیده مرضی رضای خداوندم استفاده نکرد. در مقابل، جریان مقابل، جناح مقابل در برابر امام و یاران حسین از هیچ جنایتی کوتاه نیامد. پیروز میدان کیه؟ پیروز میدان امام حسین علیه السلام. این نکته لطیفه. پیروز میدان، پیروز میدان امام حسین علیه السلام. نکته دیگه اینه که وقتی امام حسین علیه السلام قیام کردن که از بین بردن انحراف ها و اعوجاج های اتفاق افتاده توسط بنی امیه، معاویه و فرزند ملعونش یزید به هیچ روی قابل اصلاح نیست مگر از طریق قیام به سیف، غیر ممکن بود. یعنی دیگر مراحل انحراف و التقاط و امتزاج در عصر اموی چنان پیش رفته بود که از طریق سخن گفتن، نصیحت کردن و وعظ کردن این انحراف رو به اصلاح نمی آورد. چرا از امام حسین علیه السلام به عنوان احیاگر حرف می زنن؟ امام احیاگره به خاطر اینکه دین و مرام نبی خدا و رسول خدا توسط عمل فرهنگی و عمل میدانی سیاسی اجتماعی اقتصادی بنی امیه همه جان و حیات و توشه خودش از دست داده بود. بنابراین قیام امام حسین به عنوان تجدید حیات دین معنا پیدا می کند، نو شده، صورت جدید پیدا کرده، وضع جدید پیدا کرده. تمام شائبه هایی که بنی امیه و یاران پشت پردهشون بهش آویختن با قیام امام حسین چی شده؟ ریخته. از اینجاست که گویا در مهمترین نقطه عطف، یعنی عاشورا، در نقطه عطف عاشورا با احیاگری امام حسین علیه السلام، دین خدا و نبی خدا و قرآن احیا شده، جوان شده، میخواد جاری بشه. حالا که میخواهد جاری بشود، الزاماً به وسیله خانواده خودشون باید جاری در عرصه تاریخ بشود، یعنی میخواد در تاریخ جاری بشه دوباره. در قدیر جاری شده بود، اما جلو رود خروشان قدیر سد ساختند و در مسیر تاریخ بنی امیه به جای رسول خدا و ولی خدا جاری شدند. اینک با امام حسین دیگر میخواهد، دیگر بار میخواهد دین خدا و حکم خدا در زمین جاری بشود. باید همه بدانند جاری شدن دین یعنی تکرار قدیر. بدون امام ممکن نیست، بدون اهل بیت ممکن نیست، بدون خروج از کربلا ممکن نیست. لذا با خانواده رسول خدا همراه با امام مستقر در کاروان جاری و ساری می شود، نه بدون امام. یعنی اگر حضرت علی ابن حسین علیه السلام در اون کاروان نبودند، این قیام در عرصه تاریخ جاری نمی شد و همه دستاوردهای قیام اجازه حرکت در عرصه تاریخ پیدا نمی کرد. چنان که اکمال دین با حرکت همراه با امام در عرصه تاریخ معنا پیدا می کند، یعنی با امام علی علیه السلام معنی پیدا می کند، با عهد با امام معنی پیدا می کند، با کاروان کربلا عصر عاشورا مردی است که امین الله است، امین اسرار خداست، وصی حسین علیه السلام است، معصوم و منصوب از سوی حضرت حق است، میخواهد با خروج از صحرای کربلا مبلغ باشد، رسول باشد، مجری باشد و این کاروان را در عرصه تاریخ چکار کنه؟ جاری و ساری بکنه. لذا باید این خانواده با امام حسین علیه السلام می آمدن. نمیتونه. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام به صدر و ذیل وقایع پیشا پیشی واقفن. وقتی در دعای ناب ندبه میخوانید علم ما کان و ما یکون نزد امام معصوم است، در دعای ندبه اشاره شده علم ما کان و ما یکون، یعنی علم به امروز و علم به گذشته و علم به آینده نزد کیه؟ امام معصوم است. حسین علیه السلام میدانه وقایع رو و پیشا پیش میبینن و چون میبینن و میدانن جز به رضای خدا عمل نمی کنند و جز به حکم خدا عمل نمی کنند و حضورشون در صحرای کربلا چیزی جز اجرای حکم خدا و فرمان خدا و خواست خداوند نیست. وقتی که این سخن لطیف و شما از رسول خدا خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام میشنوید که میفرمایند ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدن من الزلال و نورن من الاعمى و حبل الله المتین و صراطه المستقیم. ای علی، اگر تو نبودی مؤمنان پس از من شناخته نمی شدن و به راستی که پس از پیامبر او امت را از گمراهی به هدایت و از نابینایی به بصیرت رسان و او رشته محکم الهی و او صراط مستقیم است. صراط مستقیم است. و اگر نبود کاروان خارج شونده از دشت کربلا، بعد گردید تکرار همین عبارت در روایته، و اگر نبود لولا انت یا علی، یا علی اگر تو نبودی همانا چی؟ پس از من مؤمنان پس از من شناخته نمی شدند، ای کاروان کربلا همراه با علی ابن حسین اگر شما نبودید، همانا بعد از حسین علیه السلام نه حسین علیه السلام شناخته می شد نه مردم به بصیرت و بینایی و دانایی می رسیدن، نه مردم مجال دست انداختن در رشته محکم الهی می یافتن و نه راه مستقیم را پیدا می کردن. این همین مطلبه. دریافتتون رو مبتنی بر این تنظیم بکنید. سخن زمان نمی فهمه. کلام رسول خدا منحصر در مکان و زمان نیست. یعنی اگر اونجا به علی میگوین یا علی اگر تو نبودی، در عرصه تاریخ این صدا زنگ میزنه، دیگر بار میشود گفت یا حسن اگر تو نبودی، یا حسین اگر تو نبودی، یا ابا ابراهیم موسی بن جعفر اگر تو نبودی، یا امام حسن عسکری علیه السلام علیهم السلام اگر شما نبودید. نه رسول خدا شناخته میشد، نه مردم بصیرت پیدا می کردن، نه مردم به حبل الله متین دست می زدن، نه به صراط مستقیم می رسیدن. و از اینجاست که امام علی علیه السلام به صراحت می فرمه انا صراط المستقیم و عروت الوثقا التي لا انفصام لها، من صراط مستقیمم. و امام سجاد علیه السلام فرمودن حضرت زین العابدین نحن ابواب الله و نحن صراط المستقیم. صراط مستقیم مایی. یعنی هر مسلمانی که هر روز صبح و ظهر و مغرب و عشا در وقت نماز عرض میکنه اهدنا صراط المستقیم، به حقیقت دارد از خدا تقاضا میکند او را به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی به صراط محمد و آل محمد او را هدایت بکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا چگونه به صراط مستقیم هدایت می شود کسی که منکر فضایل و مقام و منصب محمد و آل محمد می شود صلوات الله و سلام علیه مجمعین؟ امکان نداره. لذا نحن ابواب الله، ما بابهای خداییم. و چی؟ و نحن صراط المستقیم. حسین صراط مستقیم که رحمت خدا و درود خدا و اولیاء خدا و انبیاء خدا و فرشتگان خدا بر او باد نشان داد، حالا میخواهد آن صراط مستقیم ظهور کرده در کربلا به صحنه خارجی یعنی تاریخ منتقل بشود. باید کاروان حسین علیه السلام همراه با امام حی منصوب از خود از سوی خدا منتقل بشود، یعنی علی ابن حسین حتما با در کاروان حضور داشته باشن، در غیر انسان منتقل نمی شود. حج رو جمع‌بندی می کنم. مقدمه محرمی و ضرورت انعقاد عهد حج، اعلام اکمال دین در آخرین سال از زندگی رسول خدا به این موضوع رب پیدا می کند. چرا که امامت مجرای خروج دین از اجمال و دستیابی به تفصیله، چرا که امام مجری و مجرای دریافت دینی در گستره تاریخه، و حضور در عرصه تاریخ ضروری اکمال دین و تأسیس دولت کریم است. حضور در عرصه تاریخ، دین و دینداری را اصلا نمیشه جدا کرد از حضور در زمین و گستره تاریخ. با این نوع دریافت هست که آن که دعای ندبه رو قرائت میکنه، ندبه کنان در به در به دنبال امام میگرده. این بقیت الله التي لا تخلو من الاثره الهاویه، کجاست بقیه خدا که از اثرت هدایت گر خالی نشود زمین هیچگاه حضورش کجاست؟ چرا عینه به کار میبریم؟ چنان که اونجا میخوان عین الحسن عین الحسین، برای این که نمیگوید حسین کجاست حسن کجاست که فقط گریه کنه، در واقع با اعلام عین الحسن و عین الحسین دارد میگوید کجاست آن قافل سالاری که با او و دوش به دوش او و همراه با او میشود در عرصه تاریخ جاری شد. یعنی فهم کرده، این فهم ولایی میخواد، یعنی فهم ولایی میخواد که درک بکنه دینداری بدون ولی خدا امکان ندارد و دین بدون ولی خدا در زمین جاری نمی شود. و وقتی شما امام را از صحنه زمین خارج کردی، او را به قتل رسانده ای، ابتر گذاشتی حکمت ارسال کتب و ارسال انبیا و انزال کتب را. و چون دعای ندبه بیان کننده نقشه الهی کلیست، بعد از آن که نقاط عطف رفته را در تاریخ فرهنگی مؤمنان بیان می کند، دعا خواننده را در هر زمانی که باشد، قرن 13 باشد، 14 باشد، 15 باشد، هر قرنی باشد، متذکر می شود به چی؟ بخواند و با ندبه هم بخواند عین بقیت الله. این در جستجوی امام باید براید، چه در قرن حافظ و قرن هشتم زندگی بکنی، چه در قرن چی؟ 14 هجری قمری و یا قرن 15 هجری قمری زندگی بکنی. در هر زمانی که سیر میکنی، در هر کجای زمین که باشی، اگر بخواهی مطابق نقشه کلی الهی حرکت کنی که دعای ندبه آن را به تو عرضه کرد، الزاماً باید بگوی عین الحسن و عین الحسین، و در ادامه حتما باید بگو عین بقیت الله. در غیر این صورت سر خودو گرفتی در راه تو بیابون و خیابون و کوی و برزن و اینا چیکار میکنی؟ میروی، ره به جایی نمیبری، الزاما باید دنبالش بگردی. چیزی که همواره از چی میشه؟ ازش غفلت میشه. یعنی راه میفتیم سر خود میریم. چه کسی مناسبات اجتماعی سیاسی اقتصادی ما را تنظیم می کند؟ تا کدام نظریه پرداز اقتصادی از دانشگاه انگلستان دستورالعمل داده باشد؟ تا کدام نظریه ساز یهودی از دانشگاه مثلا مکگیل نظر داده باشد؟ تا کدام روانشناس از دانشگاه فضلا مثلا فرانسه دستورالعمل برای ما صادر کرده باشد برای آموزش و پرورش و تربیت فرزندان؟ پس چگونه مسلمانی هستی و شیعه هستی که دعای ندبه میخوانی و با جرأت میگویی عین بقیت الله، اما نظامنامه اجتماعی سیاسی اقتصادی تربیتیت را از کجا اخذ میکنی؟ از غرب اخذ میکنی، نخوندی دعای ندبه را. یعنی کار کردی این چنین خوندن دعای ندارد، این چنین خوندن دعای ندبه کار کردی ندارد. حالا میخوایی بعد از دعای ندبه کله پاچی بخور، یا میخوایی چی؟ تخم مرغ آفت بخور و نان و پنیر؟ میخوایی برو در کنار قبر شهدا در کوه این دعای ندبه رو بخوان؟ میخوایی در یک کومه ای، در یک روستایی، در یک دشتی بخوانی، خودت تنها بخوانی؟ خواندن تو ارزشی ندارد. بعد از این چنین خواندن صدایی نخواهی شنید، پاسخی نخواهی شنید. خود چگونه خوانده ای وقتی نفهمیدی که تنظیم کننده معاملات و مناسبات شما جزء و کل باید از مصدر وحی خارج شده باشد؟ حتما باید مورد تایید ولی خدا و امام خدا، امام منسوب از سوی حق واقع شده باشد. حتما این کاروان با علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام باید از دشت کربلا خارج بشود. یعنی مبدع نظر تو، یعنی منبع نظر تو، یعنی مبادی نظر تو، یعنی منابع مطالعاتی فرهنگی و فکری تو باید از اینجا خارج شده باشد. در غیر این صورت نخوانده ای. چرا در ادامه میخوانی چی؟ عین المعد لقطع دابرة الظلمة، عین کجاست آن که چی؟ قطع میکنه چی رو؟ ریشه های انحراف قطع میکنه. ریشه های انحراف وقتی میخوانید ریشه های ستم را قطع میکند، ریشه های انحراف و کجی را قطع میکند، انحراف و کجی که فقط در دروغ گفتن، راست گفتن، نماز خوندن، غسل به جا آوردن نیست که. یعنی دین شما که دین فرضی نیست که، دین انزوا نیست که، روحانیت نیست که. دین شما از ابتدا در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی معنا پیدا میکنه. دین شما اکمال دینش در میانه را اعلام میشه، یعنی با کاروانی که با رسول خدا از حج بیرون آمده داره اعلام میشه. اکمال دین در خلوت اتفاق نیفتاده، اعلام نشده. اکمال دین با معرفی ولی اعلام شده که یعنی مجریست، یعنی در تاریخ معنا پیدا کرده. در تاریخ چی؟ در زمین چی معنا پیدا میکنه؟ در تاریخ مناسبات جمعی پیدا میکنه. در زمین و گستره زمین سر و کار با خاک پیدا میکنی، سر و کار با مناسبات اجتماعی پیدا میکنی، سر و کار با تعلیم و تربیت پیدا میکنی. در زمین سر و کله میزنی با اقتصاد و قوانین اقتصادی و تنظیم معاملات اقتصادی. در زمین تو باید خانه داشته باشی، در زمین تو باید مدرسه داشته باشی، در خانه تو باید شهر داشته باشی، در خانه، در شهر و در خاک باید مناسبات نظامی داشته باشی، در شهر باید مناسبات امنیتی داشته باشی، در شهر باید شهر داشته باشی. خب اینا کجا باید بیاد مبانیش؟ از کجا باید بیاد مبانیش؟ چه کسی باید این مبانیش تنظیم بکنه؟ نمیشود قواعد تنظیم کننده معاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از منابع غیر وحیانی، غیر دینی، غیر توحیدی بیاد اما نماز جمعه بخوانی؟ نمیشه این دوتا. در این صورت شما چیکار کردید؟ شما مبتلا به سکولاریزه کردن دین شدی، شما دین رو سکولار کردی. شما وقتی قواعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تا از غرب میگیری ولی بعد نماز دست جمعی جمعه میخوانی، دانسته و ندانسته مبتلای سکولاریزم شدی. بخشی را از جایی گرفتی، بخشی را از جایی گرفتی. و نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یعنی بعضی آیات از جایی، بعضی از آیات را اطاعت میکنی و اجرا میکنی، بعضی را تعطیل میکنی. خب معلومه چه اتفاقی میفته، حاصلش چی میشه؟ بحران، بحران. چرا مناسبات اجتماعی و سیاسی اقتصادی مسلمین گرفتار بحرانه؟ چرا در امر تربیت فرزندان گرفتار بحران شدیم؟ چرا خانواده بحران زده است؟ چرا در قواعد تعلیم و تربیت گرفتار بحران هستیم؟ چرا در اجراء اوامر و فرامین الهی انقدر گرفتاریم که به گوش خلق روزگار فرو نمیره؟ چرا نمیتونیم مردم رو جمع بکنیم؟ به خاطر اینکه دانسته و ندانسته گرفتار چی شدیم؟ گرفتار سکولاریسم شدیم. ما تنها میاییم سکولاریسم رو در معنی جدای دین از سیاست تعریف میکنیم، اما معنی بسیار وسیع تری داره. در بخشی از جاها دین را دنیوی می کنیم، مقامش رو کاهش می دهیم، تنها در یه محدوده معین تعریفش می کنیم، یا گاهی وقتا می آییم تمام قواعد الهادی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تربیتی غرب ملحد را اسلامیزه می کنیم. دو تا واقعه در جهان اسلام اتفاق افتاده که عرض می کنم. یکی از وقایع اتفاق افتاده در شرق اسلامی سکولاریزه کردن دینه و یکی اسلامیزه کردن غربه. در جایی می آین دین را سکولاریزه می کنن، یعنی چی؟ یعنی قواعد دینی را و دستورالعمل‌های دینی را دنیوی می کنن، حیثیت دنیوی بهش می دن، منحصر در قواعد دنیویش میکنن، وجهه باطنی معنوی قدسی رو ازش چیکار میکنن؟ میگیرند، سکولاریزه میکنن دین را. چرا دین را سکولاریزه میکنند؟ میگن یک تابوت سازی بوده قدیما در روم، که همیشه عادت داشته تابوت رو یک اندازه می ساخته. وقتی که یه مرده می آوردن، این مرده بلند بوده، تو این تابوت جا نمی گرفته، پای مرده رو قطع می کرده، کنار دست مرده تو اون تابوت بذاشته. وقتی مرده کوتاه بوده می آورد، انقدر می کشیدن مرده به اندازه اون تابوت بشه. سکولاریزه کردن دین به معنی قواره کردن دین در قدر و اندازه تابوت رومی و غربی است. تابوت رومی یعنی تابوت غربی. تابوت نمیخواد خودشو تغییر بده، ما هم نمیخوایم این تابوت تغییر بدیم. غرب برای خودش قواعدی ساخته، تابوتی ساخته، اصل پنداشته، اجازه نمیده دربارش شک بکنید، اجازه نمیده نقدش بکنید، اجازه نمیده ردش بکنید. شما رو وادار میکنه تمامی دریافت هاتون رو مطابق اون قواره کنید. و از اونجایی که شما هم در ساکنین شرق اسلامی رو میگم، شما هم میخواهید و ما هم میخواهیم که این تابوت رو داشته باشیم، یعنی غرب رو داشته باشیم، یعنی بدعت های غربی رو داشته باشیم، یعنی فرهنگ و تمدن غربی رو در همه ویژگی ها و مشخصاتش داشته باشیم، لذت هم میبریم، باهاش هم حال میکنیم، نمیخوایم از دستش بدیم. تنها راه میمونه چی؟ تمام دین و قواعد دینی را چیکار کنیم؟ سایز میکنیم، قواره میکنیم با چی؟ با این تابوت غربی رومی. این سکولاریزه کردن. از طرف دیگه یه جماعتی اسلامیزه میکنن غرب را. دو گروه هستن که من نمیبرم اسم این دو گروه رو، بزرگ گروه بزرگ اجتماعی هن. یه ادم میان اسلامیزه میکنن یه غربی، یعنی چه کار میکنن؟ یعنی دریافت های غربی، قواعد غربی و قانون های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی غربی را اسلامیزه میکنند. یعنی چی؟ یعنی روانشناسی غربی را میآورند، اسم جیمز و ادوارد و تامسون رو میکنن حسن و مهدی و مسلم. اسلامیزه یعنی اول کتابم مینویسن بسم الله الرحمن الرحیم روانشناسی اسلامی، و تمام قواعد روانشناسان ملحد مشرک اومانیستی غربی را می آورند، لا بلاشم یکی دو تا آیه و روایت جا می دند و اینجوری جلوه می دند که نعوذن بالله امام جعفر صادق علیه السلام، امام محمد باقر علیه السلام، حضرات معصومین علیهم السلام هم مؤید نظرات فرویدند، مؤید نظرات ایکس و ایگرگند. این میگن اسلامیزه کردن. این وقع، این دو واقع اتفاق افتاده، سکولاریزه کردن دین و اسلامیزه کردن غرب. یعنی مسلمانان ساکن شرق چون عاشق و شیفته غرب و حوزه فرهنگ و تمدنی غربی هستند، نمیخواهنم ازش دست بردارن، مزه کرده به دهنشون، از دست دینم که نمیخوان خلاص بشن، که ناراحت میشن، ناراحتی وجدان پیدا میکنن، وجدان درد میگیرن و گاهی وقتا میترسن در قیامت به جهنم برن. راه میونه رفتن، در بخشی رو اسلامیزه کردن، بخشی رو سکولاریزه، یعنی در جای دین را مقامش رو آوردن پایین، کاهش دادن، کوچیکش کردن، در جای چی؟ غرب را بالا بردن، یعنی غرب را منطبق با روایات و آیات نشان میدهن. به همین خاطر در ایران هم باب شده انواع و اقسام کنفرانس ها و همایش ها، بارها شاهد بودید، الان هم من دارم دوباره میبینم. یک زمانی جماعتی در ایران دولت مدار بودن، صاحب دولت بودن، دائم کنفرانس میگرفتن راجع به توسعه، development، قواعدش رو مطرح میکردن. مراکزی در دانشگاه تهران هم دائم مداری ماجرا بودن، و برای آن که قواعد development و توسعه و پیشرفت غربی را که سازمان‌های جهانی دیکته کرده بودند جا بیاندازن، بومیش کنن، راه بومی کردن رو کشف میکردن، راه ممدوح جلوه کردنش رو کشف میکردن. به همین خاطر اشخاصی هم بودن در قم و در سایر شهرها براش آیات قرآن و روایات جعل میکردن و میآوردن چگونه میشود گویا که اصلا پیامبر خدا و کتاب خدا برای دیولوپمنت آمده بود. اینجور جلوه میدادن که اصلا خدا هم طالب چی بوده؟ همون پیشرفت و مدرنیته بوده. اصلا رسول خدا هم خودش متوجه نبوده، او هم مدرنیزاسیون رو میخواسته. اصلا امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میآورن چه کار میکنن؟ هیچی، جهان رو مدرن میکنن و همین مدرنیزاسیون را که در غرب جاری بوده میارن و جاری میکنن. لا اله الا الله، این واقع اتفاق افتاده. ما مبتلا به این وضع هستیم و به همین دلیل عرض میکنم ما داخلی نخواهید و مبتلای انواع و اقسام بحران ها هستیم و ادامه پیدا خواهد کرد و این بحران ها روزی همه چیز رو بر سر ما چیکار خواهد کرد؟ آوار خواهد کرد. لذا بحثم خیلی طول ندم. وقتی در دعای ندبه، ندبه کننده طالب مردی می شود که نشانه های کجی، سستی، انحراف و ستمگری را در مناسبات و معاملات از بین ببرد، آن که می آید و در جای دیگری و در وقت دیگری زیارت عاشورا هم می خواند، او هم همون را می گوید. چی؟ وقتی زیارت عاشورا می خواند هم به کرات بیان می کنه چی؟ به ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب سارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد. یعنی آن که در روز عاشورا و ایام محرم زیارت عاشورا میخواند الزاماً باید بداند زیار زائر امام حسین در وقت زیارت طالب خونخواه امام حسین علیه السلام است. و همین خاطر چی؟ خدایا از تو درخواست میکنم که روزی کنی برای من چی را؟ رزق قرار بدی. چی؟ طلب سارک مع امام منصور. یعنی من با خونخواه امام حسین همراه بشم، آرزوی همراهی با خونخواه امام حسین، آرزوی خونخواهی با امام حسین اگر کسی بکند، این نیست که ذخیره کنن براش یه گوشه بذارن 400 سال دیگه بروز بکنه. یعنی الان باید ظهور و بروز پیدا کنه این طلب، یعنی باید منعقد بشه. زائر امام حسین همون لحظه که زیارت امام حسین می کند، همون لحظه طلب خونخواه امام حسین و همراهی با خونخواه امام حسین همون لحظه باید در جانش ظهور پیدا بکنه. همون لحظه باید ظهور پیدا بکنه، یعنی در همون لحظه باید بتواند با قدرت بگه چی؟ بگه و نصرتی لکم وعد. همون لحظه باید بتون بگه نن و نصرتیم لکم معده وقتی تشریف آوردی. یعنی چی؟ یعنی حالا من سی خودم باز ادامه میدم میرم، وقتی انشالله شما تشریف آوردی و نصرتی لکم معده. وقتی میگه یا حسین و نصرتی لکم معده، یعنی به امام حسین علیه السلام در دشت کربلا نمیگوید و نصرتی لکم معده. در زیارت اربعین مگر نی که میخوانیم و نصرتی لکم معده؟ به حسین زمان دارد میگوید، به خونخواه امام حسین علیه السلام میگوید و نصرتی لکم معده، نه 400 سال دیگه. کسی که الان به خونخواه امام حسین دارد میگوید و نصرتی لکم معده، یعنی در زمان غیبت نصرت من برای تو فراهم است. کسی که میگوید نصرت من برای تو الان فراهم است، باید نگاه کند چه مقامی دارد. همون لحظه باید نگاه کنه. یک سخنی داریم خیلی لطیفه، تکلیف و انجام تکلیف همیشه بسته به استطاعته. وقتی تکلیف تو توست که بگویی و نصرتی لکم معده. نگاه کن، دانشجویی، معلمی، وزیر آموزش پرورشی، نماینده مجلسی، شهرداری، زن خانداری، پدر یک چهار فرزندی، چه هستی؟ که هستی؟ همون لحظه در قد و قواره تو معنا پیدا می کند شعار و نصرتی لکم معده. در قد و قواره تو معنا پیدا می کنه. یه بقال سر کوچه اگر بگوید و نصرتی لکم معده، نصرت و یاری و اعلام یاری او فرق میکنه با استاد دانشگاه در دانشگاه تهران، فرق میکنه با یک نفر که مهندس شهر سازه، فرق میکنه با یک نفر که نماینده مجلس شده، فرق میکنه با رئیس آموزش پرورش، وزیر آموزش پرورش. وزیر آموزش پرورش اگر در ظرفیت و استعداد و قد و قواره یک بقال سر کوچه روز عاشورا بگه یا روز اربعین بگه یا حسین من نصرتی لکم معده، نیازمند اردنگیه. به جرم چی؟ به جرم نفهمی. چرا؟ چون تو در قد و قواره خودت باید زیارت عاشورا و زیارت اربعین را بفهمی. تو در قد و قواره خودت باید بفهمی و نصرتی لکم معده چه معنا و مفهومی داره و چگونه ظهور پیدا میکنه. ظهور نصرت یک پادشاه، ظهور نصرت و توان و قوه یک نماینده مجلس، ظهور قوه و توان و استطاعت یک شهردار با یک زن خانداری که فقط 5 کودک را در خانه نگهداری میکنن یکی نیست. اعلامش به قدر استطاعته. استطاعت شماست که تکلیف شما را معلوم میکند. حالا که تکلیف تو معلوم شده، اگر تو به اندازه بقال سر کجا انجام تکلیف داده ای که خیلی معلومی که چقدر عقب افتاده هستی، تو باید در اندازه وزیر اقتصاد نصرت خودت را هدیه کنی به حسین علیه السلام و خونخواه امام حسین علیه السلام. و اعلام آمادگی و نصرت امام حسین علیه السلام هم هر کس در میدان خودش معنا پیدا میکنه. آقا شمایی که زین بلدی بسازی، لگام و افسار بسازی، شمشیر میتوانی بسازی، یک گونه میتوانی یاری دهنده باشی به امام حسین علیه السلام. جناب عالی که میتوانی اسب را تیمار کنی یک شکل دیگه معنا پیدا میکنه، اما جناب عالی که میتوانی فرماندهی لشکر امام حسین علیه السلام را بکنی، یا فرماندهی جناح راست را پیدا بکنی، یا لوجستیک را قبول بکنی، موقعیت رو فرق میکنه. یعنی موقعیت شما، تکلیف شما و میدان عمل شما و میزان عمل شما رو معلوم میکنه. اگر تو میتوانی شمشیر بسازی و شمشیر ساز باشی، نصرت امام در اینجا معنی پیدا میکنه. شمشیر سازی رو رها کنی، بری تو هیئت چای بدی. میپذیرن از شما؟ در موقعی که وزیر آموزش عالی هستی، باید نصرت دهی امام زمانت را در موقعیت چی؟ وزیر آموزش عالی و توان آموزش عالی. در حوزه فرهنگی معنا پیدا میکنه. اینم در حوزه فرهنگی مدرسه نه، در حوزه فرهنگی و آموزشی یک دانشگاه معنا پیدا میکنه. بعد تو بیایید زیارت عاشورا بخوانی، برای اینکه حق و ادا کرده باشی و انجام تکلیف کرده باشی، بروی روز عاشورا یا بعد از روز عاشورا یا هر روز دیگری به هوای انجام تکلیف در یک قهوه خانه، در یک آبدارخانه، در یک هیئت چه کار کنی؟ فقط چای بدی. انجام تکلیف کردی؟ سینه بزنی. خب سینه بزن و باید سینه زد، ولی تو نیامدی فقط سینه بزنی. و یاری کردن امام حسین علیه السلام به سینه زدن نیست. یاری کردن حسین زمان هم به سینه زدن در رسای امام حسین علیه السلام است، هم اعلام و نصرتی لکم معده است. اینم در قد قواره خودت. از اینجاست که من عرض میکنم یک بار دیگر ما باید بریم دعا رو بخونیم. زیارتنامه ها رو بخونیم و با دقت بخونیم، اما فرهنگی بخونیمش، اما با نگاه به حوزه مسئولیتمون و حضور در عرصه تاریخ بخونیم و با نگاه به حسین زمان و تکلیفی خدا که خدا بر دوش او گذاشته است بخوانیم. اینو دقت کنید، اینو دقت بکنید. خداوند بزرگترین تکلیف را، بزرگترین تکلیف را که بر دوش هیچ نبی و رسولی و وصی نگذاشت، به دوش آخرین وصی رسول خدا امام مهدی ارواحنا له الفدا گذاشت. بزرگترین تکلیف را به دوش آخرین وصی رسول خدا گذاشت و آن تأسیس دولت کریمه و برپایی ملک عظیم خداوندی در تمام اقصا نقاط عالم در جغرافیای زمین و ساحات مختلف آشکار و نهان. امام مهدی علیه السلام پیام دین جهانی را برای تأسیس دولت جهانی در جغرافیای زمین تأسیس می کنند و در میان همه عوالم بست میدن، عالم انسانی و غیر انسانی. به همین خاطر ساکنان همه عوالم، ساکنان همه عوالم متحول و برخوردار میشن و دشمنان و منکرین و مبغضین مستقر در همه عوالم از بین میرن. زمین تنها ساکنش انسان ها نیستند، در همه آسمان ها و زمین ها یک ملکی و کرات موجوداتی ساکنند، چه همراه و چه معاند. آن چه نمی بینیم عوالم جنی ساکنانی دارند، مؤمن، مستضعف، مظلوم، و در همون عوالم موجوداتی هستند جنی، مستکبر، شیطانی، ملعون، مطرود، مزاحم، مانع سر راه واقع، و در جهان ارواح. امام علیه السلام برای اجراء بزرگترین مسئولیت خودشون که خدا به دوششون گذاشته، که در طول تاریخ به دوش هیچ نبیی و رسولی و وصی قرار نداده بودند، برپایی دولت حق به اتکا و استناد شریعت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، در عرصه تاریخ برای مدت دراز پس از انهدام و انعدام همه مظاهر کفر و شرک و نفاق در میان همه عوالم. حالا میخواهی بگویی و نصرتی لکم معدع، به کی میخواهی بگویی نصرتی لکم معدع؟ به این شخص میخواهی بگویی نصرتی لکم معدع، یعنی نصرت شما با این سوگیری باید اتفاق بیفتد، باید با این شکل، با این مأموریت باید تنظیم بشود. مأموریت او را باید دریابی و مطابق مأموریت او نصرت خودتو اعلام و اعلان کنی، و هم با میم هم با نون، اعلام و اعلان. اعلان یعنی علنی کردن، اعلام یعنی به اطلاع رساندن. نه به تنها، نه تنها این که شما اعلام کنی، بلکه چیکار کنی؟ علنی کنی، یعنی به ظهور برسانی. در موقعیت و منزلتی که قرار گرفتی، هر مقامی که داری متناسب با مأموریت ولی الله اعظم که بزرگترین تکلیف خداییست، تو باید نصرت خودت را تنظیم، اعلام و علنی کنی. علنی کردن یعنی اقدام کردن، این در جا عهد ببندی، اعلام کنی و علنی کنی، یعنی فعل مجلس باید عملیش کنی، در هر کجا قرار گرفتی فعل مجلس عملیش کنی. تا کی هستی حالا؟ زن خانه داری؟ به آگاهی و معرفت که رسیدی اعلام و علنی کنی، یعنی در مناسبات فردیت با شوهرت و فرزندانت و همسایگانت باید عملی کنی، او را علمی کنی، او را اعلام کنی، او را اعلان کنی اون را. اگه به عنوان دانشجو هستی اعلام و اعلان باید بکنی، اگر به عنوان وزیر فرهنگ هستی باید اعلام و اعلان بکنی، همون زمان زیارت عاشورا بخوانی، زیارت اربعین بخوانی، کربلا رو زیارت بکنی و در همون زمان مبنای اصلی تعلیم و تربیت و ارشاد هزاران هزار دانش آموز رو از روانشناسی های فرنگی و غربی بگیری. زیارت عاشورا نخواندی، زیارت اربعین نخواندی، نصرتت را تقدیم امام نکردی، خودتو در حق آبدارچی یکی از هیئت‌های مذهبی آوردی. چی؟ با این وظیفه تو و تکلیف تو اینک آبدارچی شدن و شیرینی دادن و شیر و کاکائو دادن در هیئت نیست. شیرینی و شیر و کاکائو و چای دادن تو کجا معنی پیدا میکنه؟ اونجا معنا پیدا میکنه. و نصرتی لکم معده یا حسین و نصرتی لکم معده.
نام حسین آمد از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دگر شدم. نام حسین آمد و چشمم وضو گرفت، آب از سرم گذشت و دلم آب رو گرفت. منزل به منزل از طلب دل گذشتم، آبم که دیگر از سر ساحل گذشتم. چون نیزه خون گریستم در عزای سر، چون دود از میان مقاتل گذشتم. ما می رویم اوس و الباقی از سلام، دنیا به نام آل حسین است و سلام، دنیا به نام آل حسین است و سلام، دنیا به نام آل حسین است و سلام. یا قتیل العبر حسین، یا قتیل العبر حسین.
آخرین دولت و آخرین فراز کلام من فرمودن امام علیه السلام دولتنا آخر الدول، به کرات فرمودن حضرات معصومین علیهم السلام که دولت ما آخرین دولت، تا این که هیچ دولتی نماند و هیچ دولتی نیاید و جرأت نکند بگوید اگر ما هم به این حکومت می رسیدیم مثل شما عمل می کردیم. یعنی چی؟ یعنی یکی از رازهای قرار گرفتن دولت کریمه امام به عنوان آخرین دولت اتمام حجت است. تا وقتی امام تشریح آوردن کسی جرأت نکنه بگه چی؟ اگر ما هم بودیم میکردیم. خداوند به همه فرصت داده، یعنی هر کس ادعا کرده فرصت پیدا کرده. عرض میکنم تمام کسانی که در طول تاریخ در زمان غیبت حضرات معصومین علیهم السلام فرصت یافتن دولت تأسیس کنن، باید روزی صد مرتبه پیش خودشون تکرار کنن خدا برای اتمام حجت این فرصت در اختیار ما گذاشته. یک، برای اتمام حجت گذاشته، برای نشان دادن خودمون گذاشته. یعنی ما ببینن آیا ما آنچه داریم میگوییم در این دولت اعلام میکنیم و نصرتی لکم معده عملی میشود یا عملی نمیشود. و العاقبة للمتقین. و والعاقبت للمتقین. همواره در پایان چنین روایاتی آمده والعاقبت للمتقین. والعاقبت للمتقین، متقین به معنای پرهیزگاری، یعنی دروغ گفتن، دروغ نگفتن، روزه گرفتن، نماز خواندن نیست. محدود کردن و بستن و محصور کردن جغرافیای وسیع فرهنگی و تمدنی از همه نظر است، تا مبادا ناپرهیزگاران، شیاطین، ملحدین، منکرین به این جغرافیا چکار کنن؟ تجاوز کنن. تقوا مراتب عدیده و شدیده داره که بنده قادر به گفتگو دربارش نیستم، ولی همین اندازه عرض کنم که مرتبه نازله از تقوا پرهیزگاری روابط شخصی در حفظ حدود شرعی است. اما پرهیزگاری هم به نسبت مقامات فرق میکنه. اما در تعریف ساده پرهیزگاری یعنی محدود سازی، یعنی محصور سازی، یعنی امنیت ایجاد کردن برای جغرافیای جسم، جغرافیای جان، برای افراد و برای جوامع. از چی؟ از شر متجاوزین و متعددین در وجوه مختلف. امام صادق علیه السلام درباره اصل ظهور فرمودن امر ظهور تحقق نمی‌یابد تا هیچ صنفی از مردم نمانند مگر اینکه بر مردم حکومت کنند و نتوانند بگویند اگر به حکومت می‌رسیدیم عدالت را برقرار می‌کردیم، سپس قائم به حق و عدل قیام خواهد کرد، در اون زمان قیام خواهد کرد. صلوات الله و سلام علیه. چون در اون مأموریت بزرگ حضرت، اقامه عدل بزرگترین واقعی است که اتفاق میفته و این عدلم تنها در گستره دعواها و مشاجرات معنا پیدا نمی کنه. عدل و تحقق عدالت در یک گستره بسیار وسیع فرهنگی و تمدنی اتفاق میفته و جایگیر شدن همه چیز در جای خودش. واقعه شریف ظهور و تحقق این ماجرا دو تا مقدمه داره، یک مرحله اولیه داره، یک مرحله ثانویه. باز با مراجعه به دعای ندوه عرض می کنم، در یک مرتبه اقدامات تأسیسیه، در یک مرتبه اون چه که وقوع پیدا می کنه، یعنی تخریب و تأسیسه. یعنی یکی از اقدامات مهم امام رو در دو بخش میشه تعریف کرد و استناد دعای ندبه. یک بخش از اقدامات امام تخریبیه، یعنی سلبیه، یک بخشی تأسیسیه. وقتی در دعا هم میخوانیم همین تذکرها رو میابیم. چی؟ عین حاسد و فروع الغی و شقاق. میبینیم؟ کجاست آن که شوکت ستمکاران را در هم میشکن؟ سلبی یا ایجابیه؟ سلبیه. این در هم شکستن شوکت همه ستمکاران. ستمکار که تو خونه ننشسته که، ستمکار دستگاه امنیتی درست کرده برای خودش، دستگاه نظامی برای خودش درست کرده، دستگاه سیاسی برای خودش درست کرده، دستگاه اقتصادی برای خودش درست کرده. این باید شوکتش بریزه. حالا خواهد فرض کنید دولت یهودی باشه، دولت انگلیسی باشه، یا دولت بزرگ و بزرگ و گنده چند هزار ساله شیطانی باشه، اون دولت داره دیگه، شیطان که تک نیست که. شیاطین، شیطان و شیاطین، ابلیس و جنودش صاحب بزرگترین تشکیلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای هستند. پیدا نیست، ما نمی‌بینیمش. همه فکر می‌کنم شیطان یه نفره مثل موشک میاد یک کاری میکنه برمیگرده میره. نه بابا، شیطان جونه. شیطان بزرگترین تشکیلات طولانی مدت کهنسال مجرب مجهز با سابقه چندین هزار ساله داره، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه زمینه هاش. یک وجه دولت شیطان در دولت اسرائیلی و بنی اسرائیلی و آمریکا انگلیس ظهور پیدا کرده، یک وجهشه، بقیهش پیدا نیست که. وقتی عین حاسد و فروع الغی و شقاق، عین تامس و آثار زیغ و الاهواء تشریف بیارند، یعنی تمام شوکت ستمکاران را می‌ریزن و همه بنیادهای شرک و نفاق را از بین می‌برند و همه فاسقان و دروغ زنان و طغیانگران را هلاک می‌کنند و همه آثار انحراف و هواپرستی را محو می‌کنند. این واقع بسیار طولانیه، یک شبه اتفاق نمی‌افته، در یک ساعت اتفاق نمیفته، یک شبه اتفاق نمیفته، یعنی خلق و ساعه نیست، تنها در یک ساعت اتفاق نمیفته و تنها در وقت ظهور اتفاق نمیفته. یعنی اینجوری نیست ماندیم تا انشاءالله امام فردا صبح که اعلام شد مثلا شنبه بعد از دهه عاشورا باشد از اون لحظه شروع بشه، نه خیر. این اقدامات بسیار بزرگی است که از سالهای دور قبل از ظهور کبرا شروع می شود، مرحله به مرحله در همه عوالم، نه اینکه فقط فرض کنید مثلا در جغرافیای زمین بریتانیای کبیر، در جغرافیای زمین و زمینها و آسمان و آسمانها، در جغرافیای زمین و زمینها، آسمان و آسمان ها، مخلوقات انسی و غیر انسی. بازم تا ما میگیم جن و انس گمان میکنیم فقط مخلوقات چی هن؟ فقط جن ها هستن و انسان ها. نخیر، جنی و انسی و سه نقطه که اصلا در دایره آگاهی ما وارد نشده و نمیشناسیم، در همه مراتب اتفاق میفته تا بعد به مرحله تأسیسی میرسه. یعنی با از بین بردن تمامی این نشانه های کفر و شرک و شقاق و ظلم و غی و ستم در همه عوالم و زمین ها و آسمان ها، بعد عین موعظ الاولیا و مذل الاعدا، عزت بخشی بزرگ اتفاق میفته برای اولیا، اتحاد کلمه اتفاق میفته، درهای رحمت الهی باز میشه، پیوند زمین و آسمان به وجود میاد، روزیها اتفاق میفته، روزیها نازل میشه و ملک عظیم خداوندی اتفاق میفته. اما تمام اقدامات در این عبارت نهج البلاغه خلاصه شده، تمام اقدامات تخریبی و تأسیسی بزرگ و عظیم امام زمان علیه السلام. امام یعصوب الدین امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن که امام وقتی تشریف بیارن یعطف الهوا علی الخدا اذا عطف الخدا علی الهوا، هوا پرستی را به خدا پرستی باز میگردانند پس از آن که خدا پرستی را به هوا پرستی بازگردانده باشند، برمیگردانند و یک انقلاب اتفاق میفتد. این عبارت امام علی علیه السلام که نشان میدهد امام هوا پرستی را دیگرگون می کنن و بعد خدا پرستی را جایگزین می کنن و همه افکار و نظراتی را که بر مبناهای غلط استوار شده منقلب می کنن، به عبارتی حکایت از یک انقلاب بسیار بزرگ می کنه که ازش به عنوان انقلاب جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا یاد می کنیم. لذا از اینجاست که ندبه کننده اگر فهم کنه زار باید بزنه، در کوه و صحرا بگرده، کجایی؟ در کجا بجویمت؟ در کوه بجویمت؟ در دشت بجویمت؟ در کجا بجویمت کسی که جانم فدای تو باشد ای کاش بیابمت و اطاعتت کنم انشاءالله. در وقتی که همه زمینه ها فراهم شد و نشانه ها محقق شد، در جمعه روزی که امام تشریف میبرند در خانه کعبه، اذن پیدا میکنند، اعلام میکنند امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء، از خداوند طلب میکنند خروج از اضطرار رو، حضرت جبرئیل علیه السلام نازل میشن میگویند که سخنت شنیده شد، پیامت شنیده شد، دعایت مستجاب شد و فرمان در واقع نهایی صادر میشه و درهای آسمان باز میشه. جنود آسمان و زمین، اونهایی که خودشون رو مهیا کردن، گرد می آین به گرد امام عزیز و جمعیت بزرگ و خیلی بزرگی را می افتن در عرصه زمین تا محقق کنند آنچه رو که خداوند به دوش امام زمان علیه السلام گذاشتن برای محقق ساختن دولت کریمه و تأسیس ملک عظیم خداوندی. آرزو میکنیم خداوند به همه ما به گونه ای رخصت و توفیق بده اون زمان رو درک بکنیم و قبل از آن که با اون واقعه روبرو بشیم خودمون رو برای استقبال از اون آماده کنیم. اللهم جل ولیک الفرج و النصر و الشکر و العافیه. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره. و صلی الله علی محمد و آله.